ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معترضان با ماموران امنیتی در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف ایران درگیر شدند. گروهی از مردم شیراز در محل مراسم لغو شده بزرگداشت رضا حقیقت نژاد تجمع کردند. همسر منوچهر بختیاری از ابتلای او به بیماری آبل مرغان خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با ماموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است. در تصاویر منتشر شده سردادن شعار و شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شود.
امروز 12 آبان پنجشنبه هفتم ارشاد شهیدی
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین شده است. در عراق نیز جمعیت زیادی در مراسم هفتم مهرشاد شهیدی نژاد از دیگر کشته شدگان اعتراض‌ها حضور یافتند که به درگیری با مأموران انجامید و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن هیچ یک از قربانیان اعتراضات 2 ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی را نپذیرفتند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی ساختار تحقیقات مستقل درباره سرکوب معترضین و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقابله با اعتراض کنندگان شدند. با وجود اعلام عدم امکان برگزاری مراسم عمومی بزرگداشت برای رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در گذشته رادیو فردا، جمعی از شهروندان امروز پنجشنبه در شیراز در محلی که برای این مراسم اعلام شده بود حضور یافتند. بنابر گزارش‌ها جمعی از مردم پس از با خبر شدن از لغو این مراسم به خیابان رفته و با سر دادن شعارهایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهروندان دیگر هم با بوق ممتد خودروهای خود به اعتراض به آنان پیوستند. مراسم بزرگداشت رضا حقیقت نژاد قرار بود روز پنجشنبه در تالار عرفان شیراز برگزار شود، اما خانواده او روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کردند که به رغم اعلام قبلی امکان برگزاری این مراسم فراهم نیست. خانواده این روزنامه‌نگار با اظهار تأسف از لغو این مراسم ابراز امیدواری کردند که در آینده‌ای که دور نیست این مراسم را آنگونه که شایان رضا بود با حضور همه دوستداران و آشنایان برگزار کنند. پیکر رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا پس از درگذشت بر اثر بیماری سرطان در شهر برلین در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران رسید. با این حال ماموران سپاه پاسداران پیکر او را ربوده و سپس در محلی دور از زادگاهش دفن کردند. ماموران سپاه پاسداران اجازه وداع، تشییع و تدوین جنازه را نیز به خانواده رضا حقیقت نژاد ندادند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری از ابتلای او به بیماری آبل مرغان در زندان خبر داده است. در پیام صوتی خانم عباسی تاکید شده که به رغم تایید حکم آزادی منوچهر بختیاری در دیوان عالی کشور، دادستان کرج هم از دادن مرخصی به این زندانی خودداری می کند.
حدود 5 ماه پیش با اینکه دیوان عالی رأی به آزادی منوچهر بختیاری داد و در هفته گذشته برای بار دوم همسرم را پزشکی قانونی بردند، اما با وجود نامه پزشکی قانونی که به مدت 3 ماه برای درمان و عمل جراحی ثبت شد، باز دادستان کرج آقای مددی از دادن مرخصی ممانعت کرد. همسرم در مدت حبس دچار مشکلات جسمی فراوانی شده، از جمله فتق، پروستات، کلیوی، عفونت، از کار افتادن دست راست و حال هم آبل مرغان. امروز طی تماس کوتاهی که همسرم با من داشت گفت که به بیماری زنا یا همان آبل مرغان مبتلا شده.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت امسال در زندان به سر میبرد و علاوه بر 3.5 سال زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. اما به بهانه آمدن 13 آبان روز دانش آموز در ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این باره بیانیه‌ای را صادر کرده و در همین زمینه با ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استاد دانشگاه‌ها در بریتانیا گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
این بیانیه در حالی صادر میشه که بسیاری از معلمان و دانش آموزان در زندان هستند و تا حدود 48 دانش آموز در اساس آماری که داده شده کشته شدند توسط حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی. 13 آبان در حقیقت حاکمیت میخواد که آینده سازان را روایش بکنه و در حقیقت سرپوش بذارن در شقاوت و تجاوزهای گسترده نسبت به ساحت مدرسه و دانش آموز. دانش آموزانی که در آغاز قیام همراه با معلمان، همراه با بقیه افکار مردم علیه ناکارآمدی، تبعیض، فقر، فساد مبارزه کردند. در همچنین در این بیانیه اومده که به وزیر آموزش و پرورش مراجعه کردند به یک نظیر پاکتا که گفته ما دانش آموزانی که تصمیم کردیم برای اصلاح و تربیت و این نقض تمام مقررات و قوانین که در آموزش و پرورش هست. پس اگر شما دانش آموزان رو برای اصلاح و تربیت میفرستید، جایی دیگه آموزش و پرورش هاش برای چی هستش؟ این نشون میده وقاحت در این آیات درمده وقاحت وزیر آموزش و پرورش رو در مورد دانش آموزان بیان میکنه و در همین جا اعلام کرده که ما به زودی اسامی دانش آموزانی که کشته شدن را منتشر خواهیم کرد. یکی دیگه از نکاتی که تو این بیانیه هست در مورد ددمنشی حاکمیت به دانش آموزانی که خواسته های به حق خودشون رو فریاد زدن را در حقیقت دوباره میخوان در روز 13 آبان با به خیابان آوردن تعدادی از شاید فرزندان همین سرکوبان یا نزدیکان خودشون یا به زور تعداد دیگه ای را تحمیل کنن بیارن به خیابان، این به خاطر سرکوش نهادن در مجموع سرکوب هایی که اینا دارن می کنن و این پرده دیگر بر اعمال ننگین خودشون بکشونن که این به شرمساری اونها تبدیل خواهد شد من مطمئنم و نکه ننگین دیگه ای که با هیچ آب پاکی پاک نخواهد شد و سر تا پای این حاکمیت خواهد شد.
آقای رحمانی، با توجه به اینکه حکومت روی دانش آموزان زوم بیشتری کرده و گفته که در صورت ادامه اعتراضات دانش آموزان با اونا برخورد تندتری میکنیم، اساساً صدور چنین بیانیه‌ای آیا میتونه باعث کاهش این رفتار سرکوبگرایانه حکومت علیه دانش آموزا بشه؟
حکومت با انواع اقسام داره تهدید میکنه از هر گوشه، از طرف علی خامنه‌ای که تهدید میکنن اعتراضات تموم شده، از طرف وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات سپاه بیانیه صادر میشه که از فرداش که حق نداره اعتراض بکنه و همینطور این مسئله اعتراض در رابطه با دانشجویان و دانش آموزان که گفتن ما برخورد شیطانی میکنیم، دیگه بیشتر از این چه برخوردی میخوان بکنن؟ مدرسه رو کردن پادگان، دانشجویان رو در دانشگاه ها به خوابگاهاشو میرن، حمله میکنن، میخوشن، میزنن و بنابراین من به نظرم اینها دیگه کاربرد خودش رو از دست داده، یعنی رجزخانیه تا اینکه تهدیدی برای دانش آموزان باشه. دانش آموزان از هیچ تهدیدی تا به حال نترسیدن، از کشته شدن 48 دانش آموز تا کشته شدن پدر، مادر، برادر و خواهرشون نترسیدن آمدن خیابون و این تهدید به نظر کاربرد خودش از دست داده.
ما شاهد این بودیم که دانش آموزان به رغم فشاری که از سوی حکومت روشون هست همچنان به اعتراضات خودشون دارن ادامه میدن. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
دانش آموزان همراه با معلمان در خیابان‌ها هستند، در مدارس خودشون اعتراض میکنن. این اعتراضاتیه که ساختار کهنه پوسیده آموزش و پرورش که چیزی جز جهل و جنایت و کشتار نیست رو اینا دارن دیگه سوال میبرن. در حقیقت هویت حاکمیت مذهبی هست و اصول مذهبی رو در قالب آموزش پرورش میخواد به دانش آموزان تحمیل بکنن رو اینا رد میکنن. بحث جهانی، بحث پتاگوژی، بحث اینکه چگونه آموزش پرورش رو در سطح جهانی با تمام علوم جهان به روز بکنیم، اینها میخوان ملا را بیارن سر کلاس که 25,000 آخوند را بودن و انواع اقسام تحمیل ها از جمله برای دختران پوشیدن روسری سیاه، این دیگه قابل تحمل نیست. اینا رو به نظرم کنار زدم. دانش آموزان با برداشتن روسری دختران، خصوص دختران دبیرستان، روسری خود و آتیش زدن اون، نشون دادن که این کوسته هویتی اسلامی عقب مونده رو قبول نمی کنن و به خاطر همین این مبادلات ادامه خواهد داشت تا اونجایی که بتونه به اهداف خودش برسه. من به نظرم این جنبش سر بازی ساختن نداره، متوقف نمیشه با هر نوع سرکوبی. به هر صورت ممکنه مدتی به عقب بیفته، اما این دانش آموزان همراه با معلمانشون تصمیم گرفتن که یک بار برای همیشه تمام این فجایعی که در مدارس داره، واقعا فاجعه است، از حالا وقت نیست به اشاره بکنیم بهش، از کشته شدن دانش آموزان در سر کلاس گرفته تا نمایش‌های دیگه که در کلاس‌ها به وجود میارن، این فجایع به نظرم یک بار برای همیشه باید در صفحه آموزش پرورش کنار زده بشه و این مبارزه تا اون زمان ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با ستار رحمانی. اما سرزمین رویاها، تازه ترین فیلم بلند شیرین نشاط، کارگردان ایرانی آمریکایی، از پنجشنبه این هفته اولین اکران عمومیش در اروپا را از سینمای آلمان آغاز کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 48 سال است در آمریکا زندگی می کند. 32 سال پیش برای نخستین بار عازم تهران شد و پس از بازگشت زیر تأثیر مشاهدات خود از دگرگونی های اجتماعی در جمهوری اسلامی، مجموعه عکس هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبانها انداخت. پس از این مجموعه که در کتاب مصوری به نام زنان الله منتشر شد، خانم نشاط به ساخت ویدئو آرت گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زد. این هنرمند ایرانی آمریکایی در این اواخر به ساخت فیلم سینمایی هم روی آورده که به ترتیب عبارتند از زنان بدون مردان در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، و بالاخره سرزمین رویاها که از پنجشنبه این هفته در حال نمایش در سینماهای آلمان است. خانم نشاط درباره حال و هوای این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته:
داستان سرزمین رویاها داستان یک زن مهاجر جوان ایرانی در امریکا در اداره سرشماری کار میکنه. زندگی شخصی این خانومه که به عنوان یک زنی که از ایران دور شده و پدرش رو از دست داده به خاطر فعالیت‌های سیاسی، ولی از یه طرف راجع به اجتماع امریکا هست، راجع به یه مقداری دید یک مهاجر به فرهنگ امریکا. کار این خانوم اینه که در به در میره خونه‌های خانواده امریکایی و که همطوری که ازشون سوال میکنه، آخرین سوالش رجوع اینه که آخرین رویای شما چیه یا کابوس شما چیه، و بعد این اینکرنشن ها رو میبره دوباره به اداری که کار میکنه. ولی خود شخصا علاقه من میشه به رویاهای امریکایی ها، ترسای امریکایی ها، کابوس های اونا، و خلاصه داستان پیچیده میشه. ولی واقعا یه میشه گفت داستان ربطی داره نسبت به تجربه خود من در امریکا به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک ایرانی، و اون چیزی که دوست دارم و واقعا متنفرم. مسئله خوب و مثبت و زیبایی هست، ولی در مثلا طبیعت آدم های فوق‌العاده خوب امریکایی، ولی خب یه سری هم نیستن. و یک مقدارم راجع به تجربه ماها ایرانی ها زندگی کردن در این کشور، مثلا با کشور خودمون که ایالتی هم به بن‌بست رسیدیم از اون طرف، این زنم کسی هستش که به دلایل مثل خود من نمیتونه به ایران برگرده.
فیلم سرزمین رویاها را شیرین نشاط همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و علاوه بر شیلا وند که نقش اول فیلم را بازی کرده، شماری از بازیگران سرشناس آمریکایی و بریتانیایی هم در آن نقش آفرینی کردند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با ما در تماس باشید.